داشته باشید که دوباره همون بحث قسم هاست. بعد موضوع لقد خلقنا الانسان فی کبد رو بعد از طرح این قسم ها که قسم های خاصم هست مطرح میکنه، بعد میاد بحث معاد رو میکنه که اشکال بشر نسبت به معاد کجاست. بعد که بحث معاد کرد میاد روشا میکنه که خب شما یه جوری دارین زندگی میکنید که این نوع زندگی شما مطابق واقعیت معاد و واقعیت عالم خارج نیست، یه جوری باید بکنید، نکنید آیه 19 و 20 میشه. یعنی یه جوری باید زندگی کنی، یعنی آیه 11 تا آیه 18 میگه بالاخره یه جوری باید زندگی کنی، یا مثل آیه 11 یا لااقل مثل آیه 12 و 13 ببخشید یا مثل آیه 11 که 12 و 13 ربط به اون داره، یا مثل آیه 14 آیت آمون فی یامن زی مسقره که این تازه خودش شکل داره خیلی هم دقیقه. بعد میگه نکردید اینه دیگه که جهنم سون نار مؤصله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم به هذا البلد. مفسرین خیلی رو این بحث کردن که چرا لا اقسم و اینا، بالاخره جمع بندیش به نظرم همین میشه که آقا چرا قسم نخورن، یعنی همشون هم بحثشون اینه که این یه نحوه قسمه، اما حالا چرا اینجوری حرف زدن، انگار همینه که بگیم درست تر در بیاد که چرا قسم نخورم، جا قسمه که به این شر قسم بخورم، چرا حالا و انت هلون به هازن بلن، چون تو پیغمبر اینجایی و نه تو اینجایی، یه والد و ولدی پاشون اینجا باز بوده از که وجود مقدس حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل باشه. رو اینجاست که خب ما از اون ور میدونیم حتما قسم خوردن ریشش یه حقیقت بزرگی است که مورد نظر حضرت حق است. اینه که این بحث خوب است که به اعتبار بلد قدسی بودن این مکه خیلی عجیبه. این همون که عرض کردم ماه و خورشید چطوری آدم منتقل میکنه به یه عالم دیگه با اون خصوصیات خاص خودش که خواد بگید مثلا نور در این عالم اصالت داره، پس وحی اصالت داره، پس هیچ وقت شما از این سیاهی یا نترسی. اینجا میخواد بگید مکه اصالت داره، مکه خورشید عالم است، یقینا هم اینجوری است، حالا به شکلای مختلف، حداقلش این که از داره مادی هم که بگیریم. السلام علیکم. شما میدونین که بابش را نمیشدستیم باز کنیم، اما روش وقت بذاریم. من یه مثال همیشه برای دوستان زدم، این مثال کمک میکنه که ببینین اینا خوب التفات بفرمه به این مثال. نه گوشتایی من، یعنی این دست من گوشتیست، صورت منم گوشتیه، یعنی جنس ماده است دیگه، پروتئین سایتوپلاسم اینا. خب این چشم منم همینه جنس، هیچ فرقی بین جنس چشم من با جنس استخونای من و این گوشتای من از نظر مواد که نمیگه کربن است، نیتروژن است، اکسیژن است اینا. ولی شما ببینید عجیب ارتباطتون با من یعنی بعد مجرد در چشم بهتر واقع میشه. یعنی شما تو چشم من نگاه کنید بهتر منتقل میشین تا به استخونای من یا موهای من نگاه کنید. این یعنی چه؟ این اون نظریه غلطی که میگن که عالم ماده فقط عالم ماده است. ما میخوایم بگم به قول باربر میگه درسته است اگه اینجور نگاه کنی همش ماده است، هم مسجد الحرام ماده است، هم کسوف ماده است. اما اگه تو یه نوع آدم دیگه بشی نگاه کنی میبینی که نه، وقتی مسجد الحرام مشرف میشیم اصلا خود این زمین قدرت انتقال بسیار فوق‌العاده‌ای داره، اصلا قابل مقایسه نیست با هیچ زمینی دیگه. برای همینم در حتی مسجد النبی ما داریم در مسجد النبی یه نماز صد برابر است. اگه روایت یادم درست، اما در مسجد الحرام 1000 برابر، یا اگه یا 100 هزار برابر، 10 هزار برابر، 100 هزار برابر. یعنی چه؟ یعنی قدرت انکشاف. نماز برابر بیشتر برابر دست، یعنی چه؟ یعنی به اون حقیقت غیبیه بیشتر آدم نایل میشه، برای ثواب بیشتر داری، یعنی چه؟ تو ماه رمضان بیشتر قرآن ثواب داری، یعنی چه؟ یعنی حجاب ماهای دیگه توی ماه نیست، انتقال محقق تر میشه. چرا بعضی ها که تزکیه کردن نمازشون بیشتر نمازه، من که حجاب بین خودشون و عالم قدس نیست. بلد امین به اصطلاح این خصوصیات داره که در عین اینکه ماده است و سنگ است و اینا، قدرت انتقال داره. خب یعنی چه؟ یعنی ظهور عالم قدس در این مکان شدیدتر است. بهش میگن مشهد. اصلا مشهد یعنی محلی که شهود واقع میشه، شهود واقع میشه، مشاهد مشرفه داریم، یعنی جایی که یه شرافتی دارن که قدرت انتقال میدن. مثلا باز در روایت داریم ما بین قبری و منبری، ما یکی از مشاهد بهش فرمان بین قبر و منبر من، یعنی یه کسی اونجا بتونه مستقر بشه قدرت انتقالش بیشتره. در مسجد النبی واقع است دیگه. این از که این قسم ولا اقسم و به هازل بلد میخواد ذهن ببره تو یه فرهنگ دیگه که آقا این بلد یه بلدیست که قدسیست، صورت قدسیه یه عالم است. که حتما هم روایت شما میدونیم، گفتم نمیخوایم واردش بشیم که این تازه باطنش بیت المعمور است، بیت المعمور باطنش عرش است، تازه عرش مقام چهار اسم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، یعنی اسامی حضرت حق است، اسامی باطن، اسامی باطنش خود ذات است، یعنی اسم حق است به صورت صفت خاص. یعنی که میفرماد این چهار اسم دارد عرش را میگردونه، یعنی این اسما، اسمایی که اسمای حق سبحان الله و الحمد لله، یعنی این باطن ها شما حساب کنین کسی که برد مکه و خدا توفیقش بده تا کجا وصل میشه، وصل میشه. روایت از امام صادق هم هست اتفاق. خب اینجاست که این قسم معلوم میشه که یه قسمی است که داره ذهن رو میبره تو فکر و فرهنگ خاص و منتقل میکنه. میگیم که البلد الحرام القدسی که مبنای توحیدی داشته، یعنی اساسش مبنای داشته. بعد دو تا نکته دید و انتهلون به هازل ولد، یعنی چرا جا قسم است؟ من که تو بهترین حقیقت در عالم مخلوق وجود مقدس رسول الله صلوات الله علیه و آله، بدون شک، بدون شک، یعنی با ادله قوی کامل هست که وجود اقدس حضرت هست که عالی تن. حالا اونجا از حضرت، یعنی بعد جا قسم داره، جا قسم داره، یعنی قسم داره، یعنی یه چیز با ارزشی هستی تو اونجا، که همین هم که اینجا بحث شده است که تو را که مظهر تام توحیدی هستی در خود جای داده، یعنی انسان قدسی به تمامه، در محل قدسی به تمامه. در روایت داریم که اگر در حج تمتع حج واقع نشه دنیا آخر میشه. خیلی عجیب است. السلام علیکم. یعنی بر همین هم میفرماد بر امام واجب است که اگر کسی نبود بره مکه، یکی را اجیر کنه بفته مکه، چون لساخت الارض، یعنی زمین میاد. این معلوم نیست پس فلسفه وجود زمین مکه است، همطور که فلسفه وجود بشر حج است به معنای توحید است و عبادت توحیدی، این زمین نمیمونه اگه مکه نمونه. یعنی پس در عالم قدس اونچه که مظهر تامه تمامه قدس است مسجد الحرامه. به همین جهت هم هر نبیی میتونه با مسجد الاقصا توحیدش را اظهار کنه. یعنی مسجد الاقصا اونقدر توحیدی هست که مظهر توحید هر نبی باشه. اما مسجد الاقصا ظهور تام توحید نمیتونه بده، یعنی منتقل به چهار اسم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله نمیتونه بکنه. برای همین حالا که این چهار اسم تام خداونده است، بنابراین باید که یک مکانی باشد که مظهر تام همه اسما باشه، چون انسان کامل اکمل مقامش مقام تام اسما است، علم آدم اسما کلها، این حتما مکه باید باشد. برای همین هم شما میدین که وقتی حضرت اومده بودن، یعنی مبعوث شده بودن، مونده بودن، نمیتونستن به مسجد اقصا نماز بخونن. اگه شما تشریف برده باشید میبینید اصلا قضیه غار حرا که قبل از بعثت است همین حسنا داره، که شما اگه واسید در ای از طریق غار حرا که واسه نماز کنید، در عین این که دارید به مسجد الاقصا نماز میخونید، مسجد الحرام هم بینه دونه. اگه نه غار نیست که یک شد هیچی نیست، یعنی دو تا سنگ گنده افتاده است رو هم، عظمتش ببینید. برای همین میگن اگه دقت داشته باشید که پیامبر با اینکه اصلا مأمور نبودن به مکه نماز بخونن، مأمور بودن به مسجد الاقصا باشن، اما یه جور با میسنن که کعبه جلوشون بود، چون میدونستن که یه چیزی کمه است. بعدم آیه میگه چی؟ سوره بقره میگه چه دست شطره، یعنی تو آسمونا داری نگاه میکنی، یعنی منتظر بودن که یه چیزی جدید باید بیا. خیلی حالا بحث تفسیریش مهمه. بعد یعنی حضرت میدونستن که این دین که صورت کامله توحید است فقط در مسجد الحرام میتونه تطبیق بکنه با قبله بودنش. روی اساس بعد که اومد یهودی ها خیلی جذب ساختن. چرا؟ چون میدونستن که پس کار تمام است. چون یهودی ها اصلا مشکلی که اینقدر جذب بیشتر، شما بقراره نمیدیگه بیشترین علم شنگرا تو مسئله تغییر قبله اینا درست کردن، چون اینا نیست که نمیدونن، اینا میدونستن که پس این دین دیگه حتما تا همون دین تامه نهایی است، یعنی طبق متونشون حالا قایم کنن که موضوع عوض نمیشه، که حالا قایم که کنن آخرش که در زیر این آسمان حقیقتا این هست. اینجاست که این وجود اقدس پیغمبر با مسجد الحرام تطبیق میکنه. البته این آره ما بگویم ما نگویم کاری به این سیاق سورمون نداره، داوری از نظر افق بحث، حالا یعنی اثبات و ردش مشکل ما نیست. باز دوباره و والدین و والد، یعنی خب نزدیکترین چیز ظاهرن همون وجود حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل باید باشد، یعنی انتقال خوبیه. حالا یا یه چیزی دیگه هم بتونیم بذاریم من نمیدونم، اینه که خب اینم قسمه دیگه، و والدن و والد، قسم به این دوتا عنصر توحیدی که اینا در واقع اینا بودن که این شهر رو ساختن و عذر میخوام این شهر رو آباد کردن، چون اینا نساختن. در روایت داریم که آدم 1000 بار حج کرد، 700 بار تمتع، 300 بار عمره، اگه درست بگم یا هم عکسش. خب آدم 1000 بار حج کرده است که این معلومه است که این پایدار. از امام صادق است ظاهرا همین روایت ها راوی میگه که یا ابن رسول الله من 7 سال است فقط در خدمت شما راجع به حج صحبت میکنم. آقا میفرمان چی میگی؟ حالا زرح یا هر کی هست که این خانه از آدم تا حالا آباد بود است و حج مردم می رفتن. باید پس تمام احتمالاتی که هر انسانی تو اونجا براش واقع شده یا واقع می شده بگم، این برداشته من ازا، اما که حضرت فرمان از آدم تا حالا اونجا حج می رفتن دیگه، به این زودی مسئلهاش تمام میشه. خب پس ما از این یعنی چیزای خوبی گیرمون میاد تو این قضیه. حالا آروم آروم که پس اولا ما پشت آکولاد دست راست نوشته مظاهر عالم قدس در نشأه طبیعت، این که مشخصه که آخرش این شهر را این انسان ها مظاهر عالم قدس. این ورش نوشتیم که زندگی دنیایی خوبیش به جهت این چنین جهت گیری هاست، یعنی داره میگه که اگه حالا دلمون آیه بعدی سا که این دنیا اگر قبلش کعبه نباشد و رهبرش هم پیامبر آخرالزمان نباشد، این دنیا دنیای بی خودی. حالا چرا؟ این آیه عجیب است، آیه 4 میگه سوگند و سوگند، لقد سوگند و سوگند. یعنی بی برو برگرد، خلقنا الانسان فکرد، ما انسان تو سختی آفرید. حالا اینجا باید خیلی بشینیم فکر کنیم که این سه تا قسم حتما بعدش یه سری حسابی بخواه به ما بده دیگه، این حسابی چیه؟ خب روش قرآن هم که همین است که میبینیم که یه بحث میکنه همچه بی قید میزنه که آدم زود نمیتونه بفهمه چیه، چون اگه زود میفهمه که دیگه عقل نمیخواست که، تحجر بود و تبعیت سه، اینا همش عظمت است که شاید هم نه وسعت دارد بیش از این که بشه با یه محدودی گو محدودیت. گاهی میگن بین آیت الله بهجت و آیت الله خویی بحث شده بود که آیا گوینده با ادای یک لفظ یک معنا را اراده میکنه یا چند معنا را. بحث خوبی است در اون اصول. آقای خویی رحمت الله علیه سخت معتقد به یه معنا بود که مثلا شما اگه مثلا میگه حسن، یه مشخصا در ذهنت اراده کردی این حسن آقا را، بعد آیت الله وحدت بهشون میگن نه، بیان من یک جا میبرم ادون که نظرتون برمیکرد، که بعد میبرندش خدمت مرحوم آیت الله قاضی، ایشون قبول میکنه که حالا من میگم پای بحث کجاست، قبول میکنه که پس میشه یه کسی اینقدر وسیع باشه شخصیتش که وقتی میگه حسن با این فرض است که هم این طرف میتونه حسن پهلو خونشونه بگیره، هم میتونه امام حسن علیه السلام بگیره. یعنی وقتی میگه اراده کرده است یه سعی را که هر کس راسته خودش بگیره. اگر کسی حکیم باشه گاهی عمدن جملات را به اصطلاح میگن که جملات را به اصطلاح آدمای عادی کلی میگه، نه به اصطلاح هم بهش میگن کلیه سعی دیگه. یعنی الانه بفرماید که مثلا وجود غیبی این عالم ان من شیء الا ان در اندنا خزائنه، یعنی اولش جمعش بعدش فرده، یعنی هر چیزی توی این عالم یه خزائنی دارد. خیلی عجیبه است، نه خزینه ای داره، یعنی یا خودش میگه یه هر چیزی توی این عالم یه وجود غیبیه داره، اینا نمیگه، این میگه هر چیزی توی این عالم وجودهای غیبیه داره. حالا اون وجودهای غیبیه همش یه جا جمعند و خیلی هست، همین بحث است که میگن جامع است، همه هر چیزی همش است. حالا مثال سادش مثل خدا، خدا هم حکیم است، هم سمیع است، هم علیم است، هم یکیه. این جوری میگن قلب بعضی ها اینقدر سعه پیدا میکنه در از جدا شدن از عالم کسرت که با یه اراده سعه داره، خودش میدونه که این یه کلمه که میگه چندین مصداق رو داره اراده میکنه. امام رحمت الله علیه اگه التفات فرمودیم گاهی این جوری بود، گاهی عمدن سخن را با یه سعه میگفتن که هر کس راست وسع خودش برداشت میکن، در ذهن هیچ کدوم هم نمیتونستن تحمیل کنن برداشت خودشونه به چی؟ حالا برین رو قرآن، حالا شما اگه این قاعده را پیدا کردید حقه که چندین تفسیر از یه آیه بشه همش هم درست باشه. اینجا وقت این میشه دا، یعنی برای ائمه باز در مرتبه پایین تر که نه اینجور میشه. حالا اینا من عنوان مقدمه گفتم که حق بدید به خود دور، یعنی این خدای حقا به ما داده است که اگه تونستیم این آیه را یه جوری معنا کنیم که با این مقدمات بخونه، حالا این تفاوت معناهای ما مخل مسئله نمیشه. اما اگه خدای نکرد یه جوری معنی کنیم که هیچ ربطی به این قسمو نداشته باشید، اینجاست که میگم آخه قرآن تو تک تک کردی، یعنی پاره کردی دیگه، قرآن قرآن نیست این که. خب لقد، حالا ما یه کلمه میخواییم بگیم، میخواییم بگم آقا بی برو برگرد، حتماً حتماً این دنیا رو ما یه جوری ساختیم که سخت است. یعنی اگر خواستی که نگاه کنی ببینی دنیا سخت است یا نه، ببین بهترین جا که مکه است، بهترین آدم هم که وجود مقدس پیامبر است همین دنیا، یعنی همین، یعنی مکه بی آب و علف و محمد صلوات الله علیه و آله. این اصلا کل زندگی، یعنی دنیا عبارت هست از یه محیط سخت ولی قدسی، و انسانی که توی این محیط تمام حوائجش برآورده نمیشه ولی حوائج حقیقیش برآورده میشه. حالا هی میخواییم اگه اینا انشالله روش کار بشه، مثلا اون حدیث امام صادق که یبنت جنده و دارن دیگه، میگن که ای یبنت جنده، خود دوستان ما اولیای ما اینها فرار میکنن از این که با چیزایی که مترفین معنوسن معنوس بشه. خیلی حرفه، میگن هم فرار میکنن، وحشت دارن که با چیزایی معنوس بشن که مترفین، مترفین یعنی اختفاش کنه دیگه، اهل دنیا، یعنی نه تنها نمیخوان، وحشت دارن. فرمان از تن روایت معانسن با خدا و وحشت دارن از این. خب این یعنی چه؟ یعنی پیامبر خدا دارین دیگه. حالا مثال یعنی میخوام سوره از دستمون نره، حتما میگم خانم زن حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، میگن یه آشی علامه طباطبایی اسمش حالا یادم بیاد میگن، میگن اینا پخته بود و بعد اول برای پیامبر، بعد حضرت خیلی هم زاد میدونست پیغمبر خیلی اینا دوست میدن. جمله اینه که من نسبت به این بیقرار میشم، یعنی خلاصه اگه بخورم نه هی دلم بخواه بخورم، بیقرار تحویره و قشه. میگن این انگوش کچولیشون رو نکشه زدن توی این آش آخوردن، آگفتن که میدونی که من این ظاهرن خیلی دوست میداشتن، من نسبت به این بیقرار میشم. یعنی این روحیه که حضرت خودشون دست خوشیای دنیا ندن، خود بر همین تکوینم کمک حضرت کرده. یعنی حضرت کجا گذاشتن به تعبیر امیر المؤمنین تو خطبه قاصه؟ بدترین جای دنیا از داره آب و هوا. حضرت فرمان که از اینجا دیگه در زمین چیز میره، اصلا ملک چی نز لم یزره نه غیر زیزر، یعنی اصلا فایده نداره غیر زیزر، اصلا نمیشه چیز کاشته بشه. خب حالا این خدا این فضا را درست کرد، کبدم که مشخص، یعنی ربط این بالاخره باید این مکرت کدوم نگاه کنیم که این کبدش درست باشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، خیلی بازم عجیبه. اولا عجیبه چون دوتا تأکید و قسم داره، معلومه است که خدا میخواد یه چیز بزرگی اینجا برام میگه. من این نوشته رو میخونم اما خودم هم نظرم نیست که این نوشته کافیه برای این آیه، شاید کمکمون بکنید. انسان به جهت نفس اماره و هواهایش و امراض باطنی و غلظت حجابهایش در سختی است، یعنی در این که انسان از یه جهت در سختی است بد نیست، هست همینطور. ولذا تکالیف الهی که منجر به موحد شدن او میگردد و او را از سختی های منفی آزاد میکنند لازمه یه لاینفک زندگی است، وگرنه زندگی دنیایی در عین سختی هیچ ثمره‌ای به بار نمی آورد. باشد نمیگم این بده است، اما این آخرش مصداق تعیین کردن است، یعنی مطلبا محدود کردن به یه وجه. وجه بعدی هم نیست که آقا بخوای یا نخوای این دنیا جنسش سخت است، نه برای کافر سخت نباشه، برای کافر و مؤمن سخته، اما کافر از این سختی با نور قدسی مکه و وجود مقدس پیامبر جهت نمیده به سختیش، مومن جهت میده. این بد نیست، اما این که جنس دنیا اصلا همینست که یه چیزی سخت و میشد که تو دل این سختی بلد امین باشد و منظور شهر مکه، و که یعنی کل دنیا رو بلد امین بگیری، چون هر گوشه دنیا اگه وصل به مکه بشه بلد امین میشه. داریم دیگه هر مسجدی شعبه از مسجد الحرام هست، برای همینم نماز تو مسجد انطباق دارد با نماز تو مسجد الحرام. و تو هم که قبلت شده از مسجد الحرام در واقع داری کنار پیامبر نماز میخونی. یه همچی دیدی باید انگار به این بده، من ناتوانم از وسعت این مسئله. اما حالا هی خود آیات کمک کن دیگه، بقیه آیات همه هنرش نیست بلکه اینا روشن بشه. بنگر این سو ایه سبول، بس این قسمت پشت آکولادن باز ما میخونیم، حال که سختی جز لاینفک زندگی انسان است، چه خوش است جهت قدسی دادن به آن سختی ها، چون حضرت ابراهیم و محمد صلوات الله علیه. حالا من میگه که خب همه مشکل انسان ها این است که اصلا نمیدونن کجا اومدن. بابا شما توی دنیای اومدید که قانونش قانون آیه 1 تا 3 و خودتونم قانونتون قانون آیه 4 است. ایحسب و ان لن یقدر علیه احد، این یقدر را همون طور که تو سوره که نماز قفیل را میخونی سوره انبیا ظاهرا میفرماد که چی؟ و ظنون از ذهبا مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه. اینا همین این معنی بهتره، فکر کردن نمیگیریمش، دیدم که گرفتیمش تو شکم ماهی گوشش را وجود اعو قدس حضرت فزن، فکر کردن که همطور غضب کرده است و رفته است، چیزی نیست، نه چیزیه. فزن ان لن نقدر علیه یعنی نمیگیریمش، میگیریمش یعنی یقش را میگیریم. اینجا از همون معناست، البته خب این دیگه همه انسان ها را میگه که اون تازه پیغمبر خدا را میگه. اینجا میگه که بشر اینجوریست که فکر میکنه که الان یقدر علیه احدی را، احدی اینه یقشه نمیگیره، همینطور فکر میکنه دنیا بلد امین نیست و یک محوری به نام کعبه نداره و یک الگویی به نام محمد صلوات الله علیه نداره و ابراهیم و اسماعیل نداره. این فکر میکنه اینجوری است. امروز واقعا میگه همین نیست، یعنی ما درمان مشکلمون فقط باید رسول بلد حل کنیم، ما که نمیتونیم باید هیچ راهی دیگه برای نجاتی بشر نره. که میگن روش علامه قاضی احراقی بوده، احراقی یعنی همین راوی ماسمالی مداهنه را زیرش میزدن. بعضی هم سنده یه راه های پیشنهاد میکنن که تش واقعا معلوم نیست اصلا به کجا میکشه. تش این اصلا این فقط زیره ای آسمان باید این فکر به بشر بدیم که آقا شما حتما دور بومی راه هم ندیم، اگر جهتتون کعبه نباشد و اگر الگودون محمد نباشد، انسان ها حتما خودشون لیبرال حس میکنن، یعنی خودشون آزاد حس میکنن که هر کار دلشون میخواد کن. اگه کسی رسید به این که هر کار دلش خواد خب گناه میکنه، یعنی ریشه گناه نکردنه. بیان با یه مبنای خیلی قوی بزنیم، ممکنه بگو خب نپذیرن بعد میپذیرن. چرا ما بیانیم اصولمون را خراب کنیم؟ شاید اصلا به تعبیری این شیخ این بیچاره واقعا همین طور بودن. اینا گفتن این نور اهل البعد خیلی سنگین است برای عرب و من ممکنه بیدین بشن و بعد دیدیم که ملت بیدین کردن. یعنی اخدارم تو عمق انگیزاشو میره، چون ایمان نداشتن به حقیقت اسلام. گفتن خب برای این که عرب این اسلام خوب رو، اسلامی که خوب میدونستن اما حقیقت نمیدونستن. دقیقا معلوم است این آقا خلیفه دوم اسلام یه اعتبار خوبی دیدن، مثلا یه قانون خوبی که تو شهر میذارن که مردم استفاده کنن، دقیقا اینه یه قانون خوب میدونسته، تزلزل هم داشته از، یعنی گاهی واقعا پیغمبر میدونسته. اما بعد که خودش که من افتخار میکنم که دو موت زمان رسول الله حلال بوده و حرام کرده، یا میگه اسلام چون شطوریست که پیری داره در جوانی داره، حالا موقع پیریشه، ما باید خودمون یه جوری جون بدیم به اسلام. اسلامی که ما جون بدیم، یه که تعبیر آیت الله تهرانی قشنگ بود که میفهمدن که اینا اسلام بدعت را آوردند، تعبیرش نمیخوام تو ذهنتون باشه. برای همین هم اون بدعتی که میگن آقا حرام است اینا، یعنی این است که ما یه چیزی وارد اسلام میکنیم دیگه. آره تفسیر، بعضی ها میترسن اسلامو تفسیر کنن از ترس اینکه بدعت بشه. تفسیر یعنی آقا یه بچه‌ش میگن، ما که نمیگیم این همه اسلام است که این که این روحیه رو ما باید روش بررسی کنیم، که روح تمام مشکل بشر این روحیه است. ریشه از بین بردن این روحیه رو ما باید پیدا کنیم توی آیا قبلی است. حالا بعدش و حالا منطقش دیگه معلوم است دیگه، که ایقول و احلکت و مالن لوده، این کیه؟ همون که یحسب و انلن یقدر علیه احد. این حالا منطقش این است که فکر میکنه با ریخدا پاشای زیاد داره جبران نقصاشا میکنه. حالا دنبال این است دیگه که این روحیه‌ای که اصلا دنیا را ریاضت نمیبینه ریختا پاش میکنه. حالا همین هم توصیه بدیم، یه توصیهش نیست که نه ریختا پاش میکنه که خودش خوش بگذرونه، یه توصیهش نه ریختا پاش میکنه که بقیه را جذب کنه و یه مقامی برای خودش پیدا کنه. شواهد هر دوش هست تو آیات بعدی. ایحسب و انلم یره و احد، این آدم ها مشکلشون جز این است که فکر کنن زیر نظر نیستن. این لم یره و احد میگه نمیشه که نگاهش کنن، زیر نظر خودشونو حس نمی کنن، برنامه دار خودشونو حس نمی کنن. اینجاست که علامه میفرماند که این انفاقش رو برای شهرت میکنه، یعنی یکی از نمونای خوب اهلکت و مالن لبداره چی گرفتن؟ انفاق برای شهرت. دلیلش هم درسته، چون بعد یتیم زا مقربه آ مسکین زا مطربه رو که میگن انفاق برای یتیم و مسکین بی سر و صدا نمی کنن، انفاق با سر و صدا می کنن. حالا بعد میرسیم که یعنی چه. خب بعد خیلی در این یه بار دیگه من این بحث این آیه 8 و 9 و 10 را اشاره کردم، خیلی دلیل عجیبی است. ببینیم برای کی؟ به این آدم ها میگه که آقا قبول داری که تو را بهت یک چشم داده است، پس چشم پس بینایی میشناخته است، قبول داری که به تو لسان شفتن دندونه نگفته، چون بحث خوردن نیست بحث گفتن است، قبول داری که تو زبان و لب داری که بتونی بگوی، یعنی باطنت را بتونی ظاهر کنی، پس این اون که این زبان و لب خلق کرده است که باطن را ظاهر کنی باطن شناسه. این متد خیلی روش فکر کنید، حالا من اگر استم بحث میکنم. قبول داری که راه‌های متفاوت گذاشته است، آ تو را گفتست آقا این کار بده، نجدن یعنی دو راهی که مجمونده کدوم ها بریم. میگه قبول داری که یه جوری تو را هدایت کرده است که حالا بین این دو راه و نمونی نتیجه میخواد بگیره. پس این عالم، برگردید به آیه ایحسب و انلم یره و احد، اگه این برای بشر حل شه آیه 5 حل میشه که میفهمد بابا پس زیر نظر است، میگیرندش با کاراش، هر کاری مباه نیست. اباحه‌گری دیگه شما میدونیم که لیبرالیسم اگه بخوایم معنا کنیم به معنای فرهنگ دینی باید بگم اباحه‌گری. اباحه‌گری یعنی آقا من نمیگم کارا که تو میکنی بده، اما کارما که من میکنم من بد نیست. مثلا دارن دیگه که من لذت بیشتر دوست دارم، میخوام لذت بیشتر بدم با انواع زنای حرام و حلال، تو تقوای بیشتر دوست داری. تقوا جمله شون این است دیگه، یه فرهنگی است و عجیب نفوذ کرده است که همه اینها سلیقه است. جمله شون این است دیگه که چطوری یکی بادنجون دوست دارد یکی گوجه، کدوماش بده است؟ یکی هم تقوا دوست دارد یکی هم شهوت. اینه شما این، یعنی این که شما ببینید تمام مرزهای دین زده شد در غرب و به شدت امید دارن تو کشور ما زده میشه. شما بالاخره با امام حسین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما متذکر این نسل میشین که بیدار شید، اما آخرش اگه مبانی تئوریکو حل نکنید که نمیشه که. یعنی یونید یه محرم میشه، یه ماه رمضان میشه، یه فاطمیه میشه، یه دی بیدار میشه، اما خب حالا بعد دوباره که میاد تو سطح جامعه مبانی تئوریک نداره، یعنی اندیشش حل نیست براش که چرا دوتا سلیقه نباشد. این سلیقش است که کیف کنه، این سلیقش است که تقوا داشته باشه. ریشه را زدن. حالا میفهمیم که فتنه ها که اومد علیکم بالقرآن، معنی میده این حرف که اولا همیشه کفر یه فرهنگ داشته. اینکه شما میبینید در کشور عربستان زمان صدر اسلام همه فساد می شده است، همه فساد منطقی جلوه می کرده است، معلوم است یه مبنای معرفتی خطرناک داشته است. اصطلاحا اینا رو بهشون میگن پوزیتیویست. اما امروز میدونیم که همه دنیا پوزیتیویست است، استاد دانشگاهی ما پوزیتیویستن، بعضی این افکار پوزیتیویستی تو خود زندگی دینیه بچه مسلمان ها با نانو، یعنی واقعا یواش یواش دارن مواظب نیستن که ای آقا اینجور نیست، یک تقدیر دقیقی در کل نظام جاری است. شما ببینید این طرف که میگه اگه تونستم کار غلط خودم را درست معنی کنم پس موفقم، چه خودمون گاهی خطر برامون نیست؟ اگه کار غلط خودم را که زیر این نظام غلط است تونستم درستش کنم، یعنی با اصطلاحات و الفاظ و اینا، من احساس موفقیت باید بکنم یا نباید بکنم؟ کدوم موفقیت؟ زیر این آسمان نظام بنده تقدیردار غلطه این کار. حالا تو هر چه بخوای وسیله پیداش کن، این فکر همون فکره است که میگه پس بنابراین اگه من تونستم دزدی خودم را با صد دلیل با مدارک و اینا جور کنم که دزدی نیست، پس دزدی نیست. حسد که این نظام میگه که آقا یه احدی، البته این احد به معنای احد حضرت حق نیست، هر کسی اما مصداق کاملش یعنی حضرت حق دیگه، یه احدی اینجا داره حاکمیت خودش اعمال میکنه، تقدیر میکنه، اندازه بندی میکنه، میگیره طرف را، اندازه داره، حساب و کتاب داره کارا. میفرماد که حالا من با جمله های علامه را اینجا میخونم، این سه تا جمله را انشاءالله شما یه فرهنگ بدونید، یه فرهنگ قویه. علم نجعل له عینین، آیا ما عینینی برای این قرار ندادیم تا از معرفت محروم نباشد؟ تا اینجاش خودش قبول داره. آیا او که دیدن به انسان داد خودش دیده دیدن انسان را ندارد؟ یعنی خودش، تو میگوی چی؟ تو میگوی اصلا یه نظارتی نیست. میگه خب چرا تو چشم داری برای نظارت؟ پس این باید یه قاعده باشه. عرض کردم که شاید گاهی بپرسید که چرا مثلا المیزان، فرهنگ المیزان، من به دوستا گفتم طور نوشته شده که بازرگانم بتونه بپذیرد، یعنی با این منطق تد کنید، یعنی باید یه جوری حرف زد که حرف بسیار عمیق ولی با مبانی طرف که اگه مغرض نباشد بشه باش حرف زد. یعنی اینجا میگه چی؟ یعنی هر کسی قبول داره در این حدی که چشم داره، اما مشکلش کجاست؟ میگه که خب این نظارتی از عالم غیب و عالم هستی بر من نمیشه. ببینید اومده است یه حرف منطقیه به تعبیر خودمون خیلی غیر احساسی، یعنی هیچ احساساتش و عواطفش تو این آیه به خدمت نگرفته، اما واقعیت خودش به خدمت گرفته، چون بنا شد مغرض نباشه، اگه مغرض باشه دیگه ذالک الکتاب لارایی و فیه هدن للمتقین. بعد دوباره همین ولسانن شفتن، تا او از مراوده علمی بهره ببرد. تا اینجا که قبول داره. آیا آن که راه پی بردن به منویات دیگران را نشان داد که با حرف زدن میتونیم ازش، از باطن آنها آگاه نیست؟ دوباره سوم دیگه خب همین فرهنگ را ببینید که میگن المیزان موجز گوه. اینجا ببینید یک کلمه حرف هست، شاید تو من تو ذهنم هست شاید سه جا المیزان حتی این نگاه ها به ما تذکر داده، ولی امید داشته است اون که المیزان میخونه این سه تا نکته را دیگه بسش است برای اینکه این حرف ها هی بگیره ده بپذونه. الان من فکر میکنم مقدمه شد برای عزیزان که رو این فکر کنه. گاهی آدم یهو میخوره به ذهنش که راستی این چه قاعده ای است که خدا اینجا دست گذاشته دست روش. و هدیناه و نجدن، تا از تشخیص خیر و شر محروم نماند. آیا میشود خود او خیر و شر را تشخیص ندهد و نسبت به آن بی تفاوت باشد؟ اون وقت ممکنه شما حالا باز یه اشکال بکنید، بگم نمیدونم چقدر خسته دون میکنم رو اینا، ممکنه است بگوی آیه اول اشکال داره، از منطقی اشکال داره، چون در ظاهرن، چون در آیه اول نیست که تا ببیند، توش قضاوت نیست، یعنی میگم که میگه آیا خدا دو چشم به تو نداد که ببینه؟ خب پس خودش هم بینایی را میشناسد. شما ممکن است اشکال کنید که خب بینایی را میشناسد، قضاوت توش نیست. خب صدای است نجدینه، یعنی بله اینجا اگه شما بخواید منطقی با حضرت حق اینجا برخورد کنید، آیه اول یه نکته داره، آیه دوم نکته را تقویت میکنه، آیه سوم است که رفع شک اشکال مقدر میکنه. چون نجده یعنی بین دو چیز که باید یکیش انتخاب کنی، چون یکیش بد است یکیش خوب است برای تو. یعنی پس بحث قضاوت، بر همینم تو این قسمت سوم گفتیم که بی تفاوت نیست نسبت به هرچی. پس حالا خدایی که چشم و لسان و قدرت نجدن به تو داده است، خودش در رؤیت تو حکم و قضاوت هم داره، پس هر کار تو مباح نیست. خب ممکن است بگون که حالا اینا بد نیست، اینا را آقا حالا چطوری ما اینا را نهادینه کنیم بیاریم تو جامعه؟ اینا اگه اومد فرهنگ شد، اگه اینا دوتا واحد دانشگاهی شد، نسل نجات پیدا میکنه. بنا نشد که قرآن ما بخونیم دانشگاه وامون با یه فکر چه اشکاله؟ این علم متاسفانه خودی بچه ها میگن با درسای روانشناسی هم بیدینمون میکنن هم خستمون میکنن. خدا میدونه چه. اون پروفسور فریتیوف شوان آمریکایی مسلمان میگه من یقین دارم روانشناسی برای مقابله با دین پایه‌گذاری شده است. یه آدم بزرگی که حالا مثلا ما بگویم میگن آقا اینا، یه دانشمند جهانی حرفش اینه. شما تو عملا ببینین همین است، تو عملا، نه اینکه تو تئوری که. اما البته نه اینکه یه درس روانشناسی برای بچه حزب الله حوزه بزنن، اونا که کفرم بیاد غسلش میدن اشهد ان لا اله الا الله، اون که طوری اون با. اما خودش به ما و خودش نگاه کنین. الان ما تو دانشگاهامون و تو مراکز عجیبم دان، تو مراکز تو رشته هایی که بعدن با یه تعلیم و تربیت این نسل به عهده بگیرن، پمپاژ روانشناسی اینجا میکنن. استاد فیزیکا براش نمیذارن، استاد نه یه واحد نه دو واحد، به بهونهای مختلف از و بعد خودشون به ما میگفتن بچهای امور تربیتی، رشته امور تربیتی در نظر بگیرید، همینن بیش از 50% رشته ما چیه؟ روانشناسی. حالا روانشناس الحمدلله دیدم که آقای دکتر خسرو باقری، اینا شخصیت عزیزی است، ایشون میدونیم که ایشون دکترای روانشناسی است. آقای دکتر قرائتی رئیس دانشکده امور تربیتی فهمدن که یه هفته اومد اینجا زیر پله کل زمین روانشناسی ها زده رفت. طلبه است، یعنی طلبه ایز که رفته از دانشگاه استرالیا بستاد شعبه از انگلستان درس خونده است، خوبم درس خونده است، کتاب بسیار خوبی داره به نام نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلام، چند تا کتاب داره ولی این از اینجا خوب. این که میگم الحمدلله یه دی پیدا شدن که اینا دارن میگن. آقا همه دو سه ما پیشتم رادیو معارف یه چند تا سخنرانی ها گوشته بود، به قدری یکشون قشنگ ثابت کرد که تمام مبانی ما کفر است، با اینکه خودش دکترای این بود. خب چرا اینا میگم واقعا ما حق نداریم که این ستایه را مدونش کنیم؟ از امون هم میاد، یعنی هم وقتی محقق شد قشن میشینه مصداق میاره، تحقیق میاره، تحقیق میدانی میکنه، قشن میشینه یه سیستم میده. دانشجو ما وقتی فهمید که عجب یه رابطه‌ای بین این چشمشا با این زبان و لبشا و این نظام و این قضاوتش با کل هستی هست، خودشا جاشا پیدا کرد، این دیگه خدا ثابت کردن اینا مال ایناست که آدم که به روغن سوزی افتاده تازه میخواد خدا رو ثابت کنه. خدا ثابت کردن ما تو اسلام نداشته، در و دیوار فکری که میدادن از خدا توش پیدا بوده. شما یا به قول علامه ما یا آیه برای اثبات خدا تو قرآن نداشته، خدا مبتلا به همه بوده است، مشکل جای دیگه. حالا هنوز بحث مونده، حالا رفت بدین آیه 4 به آیه 11 فلقته عمل عقبه. شما اصلا کاری به درشت نوشتن ما نداشته باشین، ببینید موضوع عوض شد یا نه. این خود شما بعد از اون سه تا قسم، چون دوستمون فرمودن ما از کجا بگردیم آیات که شما میگون اینا محور است پیدا کنیم، ما کاری نگیم، خود قرآن میگه آقا منم. شما اینا این لقد خلقنا الانسان فی کبد، خب کدوم اینا میتونه دیگه محور بشه؟ اینا که همش یه موضوعی جزئی است برای یه مشکل. بعد حالا که هدیناه و نجدم، این دوباره یه موضوع داره طرح میشه. فلق تعمل عقبه. بله؟